أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث بر سر مستند إلغاء خصوصیت بود. گفتیم یا القطع اول اطمئنان، الثانی الفهم العرفی، الثالث شم الفقاهه. خب بعد یک به یک مناشه اینها رو می‌خواستیم بررسی کنیم. مناشه القطع اول اطمئنان عرض کردیم، مناشه الفهم العرفی مشغول بررسیش بودیم، اولیش مناسبات الحکم و الموضوع بود که اشاره کردیم که مناسبت حکم و موضوع این به چه معنایی هستش و امثله‌ای رو ذکر کردیم. حالا یادم نیست که چیزی از این بحث موند یا نه، حالا چون بعداً باز بعد مناسبات حکم و موضوع اشاره بکنیم، لذا حالا خیلی نگران نیست، اگر چیزی مونده بود باز بعداً عرض خواهیم کرد. اما مناشأ فهم عرفی ثانی و ثالثی هم دارد. الثانی الارتكاز العرفی والعقلائی، الثالث الاستبعاد العرفی والعقلائی. خب رفقایی که دورهای قبل بنده بودن میدونن که ما بین عرف و عقلا فرق میگذاریم. عرف میگیم عادات و رسوم و تقالید و اینها شامل میشه، عقلا میگیم نه، عقلا سیرت العقلا مبتنیت علی المحاسبات العقلائیه، سود و ضرر در نظر میگیرن، هزینه فائده در نظر میگیرن و بعد عرض محضرتون که اقدام میکنن. این حالا به تعبیر انگلیسی ها میگن کاست بنفیت. کاست بنفیت همین عرض محضرتون که چقدر هزینه میکنیم چقدر سود میبریم. این عقلا اینطور در نظر میگیرن، اما امور عرفی اینطور نیست. امور عرفی رسم بگیم خب بابا این مراسمی که شما میخواید بگیرید این هزینش خیلی زیاده، میگه چه کار کنیم، رسمه. یعنی میفهمد این هزینش زیاده، خرجش خیلی زیاده، اما رسم این استش که مثلا مراسم عروسی رو اینطور برگزار بکنن. عرض منظر مبارکتون که خب اینا بگیم که چه، و اونجا اصلا محاسبه عقلایی به اون معنا انجام نمیده که چقدر سود چقدر ضرر، میگه چه کار کنیم دیگه، مردم این کار رو میکنن ما انجام میدیم، درسته غلطه، میگه من چه میدونم این چیزا رو، این تو منطقه ما اینطور رسمه. از محضر مبارکتون که ما بین عرف و عقلا فرق میگذاریم، پس به عکس مشهور و معمول که اینا رو یکی در نظر میگیره. از محضر مبارکتون و به نظر ما میاد که این غفلت عظیمه است که رخ داده که چطور عرف و عقلا رو یکی در نظر میگیره. لکن در مواردی هست که اون معطیاتی که از جانب عرف داریم و عقلا با هم تفاوت چندانی نداره، لااقل در بحث ما اثر خاصی نداره. چه این ارتکاز ارتکاز عرفی باشد، مثلا در بحث ما در اینجا چه این ارتکاز ارتکاز عرفی باشد چه عقلایی باشد، همین اثر رو داره. چه استبعاد استبعاد عرفی باشد چه عقلایی باشد، فرقی نمیکنه، همین اثر رو داره. میخوام عرض کنم در مواردی هست که به حسب تأثیر و به حسب نتیجه فرقی بین عرف و عقلا نیست، و اینجا هم همین لزاما هر دوش رو ذکر کردیم. خب ارتکاز عرفی و عقلایی گاهی اوقات اینطور، عرض محضر مبارکتون که دلیلی آمده موضوعی رو برای حکمی بیان کرده، لکن آنچه که مرتکز است در ذهن عرف و عقلا، اونچه که اون در وجودشون هست، ما ارتکاز رو در فارسی به معنای نهادینه شدن حالا معنا میکنن، حالا ما طلبه ها ارتکاز رو بهتر میفهمیم تا اون نهادینه شدن رو شاید سخت‌تر بفهمیم. اما ارتکاز یه چیزی که مرکوز در ذهن هست، در ذهن جا افتاده، فرو رفته، راسخ در ذهن شده، الراسخ فی الذهن، الراسخ فی الضمیر، از الراسخ فی القلب، امری که رسوخ دارد در وجود انسان، بگیم هو المرتکز، این مرتکز. خب یه اموری هست که اینا در درون انسان هست، در درون ذهنش هستش، عرض نظرتون که شاید به زبان هم نمیارد اما اینطور میفهمه، اینطور برداشت، یعنی اثر اون امر مرتکز در ذهن اثر میگذارد در فهم مطالب دیگران. خب اینطور هست، عرض نظر مبارکتون که پس ما بگیم اگر یه ارتکاز عرفی یا اقلایی وجود داشت مبنی بر این که این موضوعی که مأخوذ در لسان دلیل هست، این موضوع مثلا بگیم که للتمثيل للمثال للانحصار، این فقط برای مثاله، این مصداقه، اما حکم فقط مخصوص این نیست، یعنی از منظرتون که این موضوع خصوصیتی ندارد که حکم فقط منحصر به این باشد، بلکه موضوع در واقع اعم از این هست و حکم در دایره وسیع‌تری شامل می شود. از منظرتون که خب اگر چنین مرتکز عرفی یا اقلایی وجود داشت، طبیعتاً چنین مرتکز عرفی و اقلایی در ساخت ظهور اثر می گذارد، فی بناء ظهور، یعنی اصلا ظهور سازه، ظهور رو ایجاد میکنه خود همین مرتکز. چرا؟ چون اون معنایی که شما استظهار میکنید از متن، این معنا عرض نظرتون که اون مرتکز ذهنی شما روی این معنا اثر میذاره. پس ما بگیم که در حقیقت مرتکزات عرفیه و عقلائیه اینها مثل قرائن لبیه متصله به کلام هستند، القرائن اللبیه المتصله بالکلام، و اثر میگذارن در عرض نظرتون که استظهار، در واقع کارشون تعیین و تحدید ظهور الفاظ و مراد از اون الفاظ هست. البته این مرتکزات همیشه به نحو توسعه نیست، گاهی اوقات کار این مرتکزات تزییق دایره است، دقیقا کمون که در مناسبات الحکم و الموضوع هم گفتیم، گفتیم مناسبت الحکم و الموضوع گاهی اوقات منجر به تزییق موضوع میشه، الا انه که الان فعلا ما اون بحثو کاری نداریم، ما الان بحثمون در باب الغاء خصوصیت و تعمیم و توسعه حکم، لذا با قسمت تزییق کاری نداریم، قسمت توسعه رو فقط میخوایم عرض بکنیم. خب پس گاهی اینطور هست، اگر چنین ارتکازی وجود داشت، از نظر مبارکتون که ما طبق همین ارتکاز عمل میکنیم و پیش میریم، و از نظر مبارکتون که این سبب میشود که حکم توسعه پیدا میکند و شامل مورد دیگر هم میشود. حالا در موارد مختلفی هست، گاهی اوقات میشود که مثلا فرض فرمایید که یه حکمی رفته است، مثلا یه حکمی رفته است روی مثلا گفته شده که بله اگر نجاستی داخل زیت افتاد، زیت معنی روغن زیتون منظور هست که مایعه، زیت و زیتون همون روغن زیتون، اگر یک نجاستی داخل این زیت افتاد، این کل این زیت نجس میشه. خیلی خوب، حالا شما نگاه میکنید یک نجاستی داخل آب هندوانه افتاده، الماء المضاف، داخل آب هندوانه افتاده، اینجا عرف از محضر مبارکتون که خصوصیتی برای زیت نمی بیند، مرتکز ذهنی هست که آنچه که مطرح مایع بودنه، که این هر دوشون مایع، الا اینکه البته مایع کثیفه، یعنی مایعی است که یه مقداری، یعنی اونقدر رقیق نیست، البته کسی در مقدار رقیق، عرض محضرتون که رقیق نیست، بالاخره روغن دیگه، روغن فرق داره با آبی خوره، چیز دارن ماده توش، یعنی چی دارن، بله عرض منظر مارکتون که بله چی فرم غلظت، بله هنگ دومان کنرش میشم غلیزه، عرض منظر مارکتون یه غلظتی دارد، دقیقا پر چه عرض کنم، خوب از این جهت آب هندون هم مثل هم برق دارد، عرض منظر مارکتون که اون غلیزه، این همچی غلیز هست. مثلا اینطور بگیم که یه همچین چیزی به مرتکز ذهنی، مرتکز عرفی و اقلایی این هست. مورد سوم که عرض میکنم، حتی مورد سوم حقیقتا با مورد دوم خیلی تفاوت جدی ندارند، تفاوت جدیشون شاید از این جهت بشه در مورد دوم ما ایجابی نگاه میکنیم، در مورد سوم سلبی نگاه میکنیم، وگرنه تفاوت چندانی ندارن. مورد سوم الاستبعاد العرفی و العقلائی، عرفن یا عقلائین خیلی بعید دانسته میشود که میان این موضوع و آن موضوع دیگر تفاوتی وجود داشته باشه. میگن آقا چه فرقی داره؟ این هم مثل همون است. چطور میشه که مثلا شارع مقدس تمرکز روی این موضوع داشته باشد و این موضوع براش مهم باشه؟ نه، این هم مثل او هست. از نظر مبارکتون که خیلی بعید میدانن. رفقا توجه بفرمایید، هر استبعاد عرفی یا عقلایی این منشأ حکم نمیشه ها، منشأ توسعه حکم نمیشه. باید به حد ظهور عرفی برسه، یعنی باید منشأی باشه برای ظهور عرفی. وگرنه میگه آقا خیلی بعید خدا اینطور گفته باشه. تو نمیفهمی که تو دلیل والله یعلم و انتم لا تعلمون. خب یه مفسده ای از یه مصلحتی داره از تو خبر نداری. من دیدم گاهی اوقات افراد مثلا فرض کنم که مسئله رو بهش میگی، میگه نه این با عقل من جور در نمیاد، نمیپذیرم. خب آقا قرار نیست با عقل جور در بیاد. والله یعلم و انتم لا تعلمون. این عقل تو خب نقیصه داره، همه مصالح و مفاسد رو نمیفهمی. این که دلیل نشد که دقت میکنی. اما اینجا که میگیم که استبعاد عرفی وجود دارد، نکتش همین است که این استبعاد عرفی یا عقلایی منجر به ظهور میشه. عرض کردم مثل قرینه لبیه متصله عمل میکنه و سبب میشود که کلام در اون معنای خاص ظهور پیدا بکنه. یک مثالی برای این عرض بکنم خدمتتون. عرض خدمتتون که بله، روایتی داریم که در تهذیب الاحکام آمده، جلد اول صفحه 50 داریم که ویجزی که من الاستنجاء. البته اصخایی میکنم دیگر، مثال من به استنجاء من ببخشید از خواهد که چی کار میکن. ویجزی که من الاستنجاء ثلاثت احجار. خب با سه تا سنگ از محضرتون که استنجاء انجام میشه. محضر مبارکتون که بله. خب اگر یک کسی بگد آقا حالا ما اینجا که هستیم سه تا سنگ نیست، ولی یه سنگ بزرگیه، مثلاً ما سه طرف این سنگ رو استفاده میکنیم، یک مرتبه با این طرف سنگ، یک دفعه با سنگ طرف دیگر سنگ، هم با طرف ثالث سنگ، سه گوشش استفاده میکنیم. از محضر مبارکتون که خیلی خوب، محضر مبارکتون این طور هست. بله قصه یاد من نمیگم که آقای خدا رحمتش کنه تجربه بگذارم. هر محضرتون که به تقدیر این طور عمل میکنیم، این با هم فرق میکنن. عرفن و عقلائیان خیلی بعیده که اینا با هم فرق بکنن. چه فرقی داره؟ چه ثلاثت و احجار باشه، چه یک حجر باشد که بزرگ باشه، شما به قول آقا از سه گوشش سه طرفش استفاده بکنید، این طرفش نجس شد، این طرفش آغشته شد، از طرف دیگرش اون آغشته شد، از طرف دیگر این، چه فرق داره وسط سنگ؟ از منظر مبارکتون که لذا تفاوتی اینجا از منظر مبارکتون که به این دودی نمیشه. پس ما بگیم که استبعاد الفرق بین ان یکون الحجر، از منظرتون که سه تا ثلاثه باشه یا نه حجر واحد باشه منتها کبیر باشه، استبعاد الفرق. عرفن و عقلائیان مستبعد است تفاوت میان این دو حالت. مثلا بگیم این یکی از این مواردی است که وجود دارد و همچنین موارد دیگه که حالا میشه در احکام مطرح کرد. موارد مثالهای زیادی البته در اینجا میشه پیدا کرد و گفته شده. مشکل این است که گاهی اوقات این مثالهایی که گفته میشه تداخل میکنه، یعنی هم در ذیل همین مورد سوم میشه گفت، هم احیانا ذیل مورد اول مثلا یا مورد دومه. لذا این مقدار مثال ها تداخل، امثله که هست تداخل میکنه، ولی در مجموع حالا اصل قاعده رو متوجه بشیم که ما بگیم الاستبعاد العرفی و العقلائی. استبعاد نسبت به چه چیزی؟ استبعاد نسبت به فرق و تفاوت موردین با هم دیگر. خیلی این هم الفهم العرفی که گفتیم مناشئ الفهم العرفی لإلغاء الخصوصیه. این ستا رو گفتیم جلسه قبل، بارها تکرار کردیم که ما اینجا حصر عقلی نداریم، من باب استقراء این موارد رو عرض کردیم که مناسبات الحكم والموضوع، الارتكاز العرفي والعقلائي، الاستبعاد العرفي والعقلائي، اینا از باب استقراء هستش. اما ممکنه مناشئ دیگری هم برای فهم عرفی درباره الغاء خصوصیت ها درباره الغاء خصوصیت وجود داشته باشد. هر منظرتون که بریم سراغ اون مستند سوم. مستند اول القطع او الاطمئنان، الثانی الفهم العرفی، الثالث شم الفقاهه. خب درباره شم الفقاهه ما درباره مناشأ شم الفقاهه لزوم ندارد صحبت بکنیم. اونی که هست کیفیت و حصول شم الفقاهه است. چطور شم الفقاهه حاصل می شود؟ بحث مفصلی می شود اینجا مطرح کرد، البته در جای خودش هم ارزشمند هست، اما اون مقداری که حالا به درد ما بخورد و ما بخوایم ازش استفاده بکنیم این هست که فقیه در اثر کار زیاد با ادله و نصوص، در اثر کار زیاد با ادله و نصوص و ممارست فراوان در استفاده از نصوص شرعیه و استنباط از نصوص شرعیه، به علاوه داشتن ذوق سلیم از منظر مبارکتون که نکاتی رو درک میکند که ما به این میگیم شم الفقاه. پس یعنی فقیهی که یه عمری با روایات اهل بیت علیه مصطفی و السلام سر و کار داشته، با قرآن سر و کار داشته، با ادله سر و کار داشته، در مقام استنباط احکام بوده، در مقام استظهار بوده، در مقام استخراج مفاد ادله بوده، این فقیه آرام آرام به یه فهمی میرسد، به یک درکی میرسد که از منظر مبارکتون که اصطلاحاً بهش میگن شم الفقاهه. شم الفقاهه از منظرتون که خب یعنی حس میکنه. شما، من مثال بزنم براتون، اگر یک کسی رو میشناسید، دوست شما هست، رفیق شما هست، ها، رابطه نزدیکی دارید، خب دیگه تمام اخلاقیات این رو میدونید، کسی میخواد بره بهش حرفی بزنه، میگه فلانی این حرفو بهش نزن، بهش بگی ناراحت میشه، میگه نخه حرف بدی نیست، میگه میدونم حرف بدی نیست ولی من اخلاق دوستم رو میدونم، او از چنین حرفی خوشش نمیاد، از چنین حرفی ناراحت میشه. دقت فرض چه عرض کنم؟ خب شما چطور فهمیدید که دوست شما ناراحت میشه؟ به خاطر اینکه سالها با او ارتباط داشتید، موارد مشابه رو دید، یا نه از اون طرف، یا اینو بهش بگی خوشحال میشه، اینو بهش بگو خیلی خوشحال میشه، خیلی ذوق میکنه، از اون که همینو بهش بگو، همینطوری بهش بگو از منظر مبارکتون که، یا مثلا فن عادتش اینه، عادتش اونه، روشش اینه، روش نه. به مرور زمان شما اینها رو چی آقا کشف کرد، میخواد ساعت مثلا فرض کن 10 شب به زنگ بزنه، میگه نه نه این آدم زود میخوابه، این 10 شب نمیرسه، حد اکثر 9 شب خوابیده، زنگ نزن مزاحمش میشی، الان زنگم بزنی این بیدار بشه بعد خواب میشه، بعد کلی درد سر درست میکنه، نه بس بخوابه، عرض خاطر که فردا باش تماس بگیر. مثلا عرض میکنم از کجا فهمیدی؟ از همین ارتباط رفاقت و صداقتی که بینتون هست. حالا اگر کسی یه همچین ارتباط و انسی رو با نصوص شرعیه داشت، با ادله دینیه داشت، با آیات و روایات داشت، آرام آرام مذاق شارع اقدس دستش میاد، آرام آرام میفهمد که شارع اقدس چه اموری رو میپسندد، چه اموری رو نمیپسندد. به این میگن شم الفقاهه. ما در بحث مقاصد و شریعه اشاره کردیم به مذاق شریعت و مذاق شارع، گفتیم بعضی ها هم مذاق شریعت یا مذاق شارع را از منظرتون که همان شم الفقاهه هم مینامند، اما این درست نیست. شم الفقاهه طریقون الى مذاق، الى کشف مذاق شارع، یعنی ما با شم الفقاهه میرسیم به مذاق شارع. دقیقا پر چه عرض بکنم؟ فلذا خب ما بگیم اینطور هست. حالا اگر فقیهی آمد همین شم الفقاهه رو اعمال کرد از منظر مبارکتون که، و در اثر اعمال این شم الفقاهه احیانا موضوع رو توسعه داد، البته شم الفقاهه همیشه به توسعه نیست، گاهی اوقات تزییقه. مثالش رو همون وقت عرض می کردیم، عبارت مرحوم آیت الله خویی رو شاید خوندیم براتون درباره مرجعیت زنان، که اختصاص مرجعیت به رجال، آن مرجعیت تقلید که فقط رجل میتونه مرجع باشه، آن اشتراط ذکوریت در مرجعیت تقلید. خب آیت الله خویی چی میفرمان؟ احسن، این مذاق شریعت، روح شریعت، از کجا فهمیدین؟ میگه من آقا مجموعه ادله رو که دیدم، مجموعه روایات آیات رو دیدم، احکام رو دیدم، به این نتیجه رسیدم که شارع مقدس نمیپسندد اختلاط میان مرأه و رجل را، اینو دوست نداره شارع. خوشش نمیاد که اینا با هم دیگه اختلاط پیدا بکنن. من به این رسیدم، دقت بکنید چی عرض میکنم. فلذا علارغم این که مرجعیت تقلید مقید به رجولیت و ذکوریت نیست، در عین حال ایشان میاد از نظرتون که این رو اختصاص میداد، یعنی تضییق میکند دایره رو، محدود میکند. به خاطر چی آقا؟ به خاطر همون شبه الفقهاء و اون فهمی که از دین داشته است. از منظر مبارکتون که خب، حالا گاهی اوقات تضییق، گاهی اوقات توسعه است. توسعه میشه مطرح بشه. فرض بفرمایید که ما در روایاتی که داریم در باب نکاح، در کتاب النکاح، در اونجا روایاتی مطرح شده، عیوبی مطرح شده، العیوب المنصوصه، عیوبی مطرح شده است در ادله ما که اینها عیوب مجوزه فسخ عقدند. عیوبی که در صورتی که اینها مثلا فرض کنید که در شخص باشد، در رجل باشد، زن به محض اینکه اطلاع پیدا کرد، حالا ولی اینکه عقدم خوندن، عقد نکاح رو خوندن، به محض اینکه زن هر نحوه اطلاع پیدا کرد از چنین عیبی، سریعا عقد رو فسخ میکنن، عقد رو فسخ میکنن، طلاق لازم نداره. خب از جمله اینها جب عنن هست، خصاء هست. این که از منظر مبارکتون که به هر حال موارد این چنینی که به هر حال از منظر مرتبه شما بگید که بریدگی آلت مثلا باشد، ناتوانی باشد، خصاء باشد و مثلا اختگی، حالا به هر تعبیر که به کار میبرن در فارسی، از منظرتون که اینها باشد، به محض این که این عیوب مشخص شد برای زن، از منظر مبارکتون که زن میتونه عقد و فسخ بکنه، طلاق لازم نداره. خب آیان در کتاب النکاح چیکار کردن؟ آمدن الغاء خصوصیت کردن. از این موارد به هر بیماری که و هر عیبی که مانع جماع باشه، گفتن این ستا خصوصیتی نداره، درست منصوصه اما خصوصیتی ندارد. هر عیب و مرضی که مانع از جماع باشد، این از موجبات فسخ عرض مذارتون که نکاح هستش. میگیم از کجا شما فهمیدید؟ میگن ما از به طریق شمع الفقه ها فهمیدیم. البته عرض میکنم ممکن است شما بگید آه این خب شاید از طریق مرتکزات عرفی هم بشه فهمید، عدم الاستبعاد عرفی هم بشه فهمید، اونا هم شاید باشد از اون طرق، ولی معمولا اینجا بحث همین شمع الفقه مطرح هستش که ما بگیم که شریعت مقدسه اون هدف بسیار مهمی که دارد از نکاح این است که تناکحو تناسلو، این نسل ایجاد بشه، تولید و توالد انجام بشه، فرزند تولید بشه. و اگر این زن آمد و دید که فرزند حاصل نمیشه، دقت می‌کنم چی عرض کنم، یا حتی یه مرحله بعد از اونم پیش بریم مثلا، یا قبل از اون بگیم، قبل از اون پیش بریم، که یعنی بگیم خب لااقل این نکاح یکی از مهمترین کاربردهاش این هستش که اون غرایز مثلا فرض کنیم که انسان رو جواب بده، غرایز انسان رو جواب بده، دقت کنید. خب این بنده خدا که کارایی ندارد، این خوبی زن بدبخت چه گناهی کرده که بسوزه و بسازه با این مردی که اصلا نمیدونی مرد چیه، اصلا مبارکتی که چه گناهی کرده، دقت میکنید. این بشود از عیوب مجوزه فسخ. حالا یا این هستش که اساسا التزاز، حالا مثلا التزاز خاص هست از منظرتون که حاصل نمیشود، یا اینکه توالد و تناسل انجام نمیشه. به هر حال و ما بگیم آقا ما از مذاق شریعت فهمیدیم که نکاح رو اینجاها میبیند و اگر این نباشد اهم منافع نکاح نیست، و وقتی اهم منافع نکاح نبود زن میتواند عقد و فسخ بکند. لقائل ان یقول که خب حالا اگر زنی نخواست این کارو بکنه، خواست ادامه بده با این شوهر، چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، ادامه بده، هر که مانعی ندارد. که الان خانوم هایی هستن خدا خیر دنیا آخرت بهشون بده، احیانا با جانباز ازدواج میکنه، با کسی که رفته جنگ اونجا جانباز شده، اصلا هیچی ازش باقی نمونده، یعنی یه سر فقط، تمام بدن فلجه. این خانوم با این آقا ازدواج میکنه برای اینکه از او پرستاری بکنه. یعنی این چه اشکال این میشه؟ بالاترین اجرها رو داره انشالله تعالی در دنیا، انشالله ارمسد کنی که خدا بالاترین نعمات خودش بهش بده، رحمتهای خودش بده، در آخرت هم انشالله بالاترین اجرها و ثوابها، اشکالی نداره اگر کسی خودش میخواد. یا نه ارمسد کنی که حالا ازدواج کرد، بعد از ازدواج کشف شد، بعد از ازدواج کشف شد، در این حال خانوم اشکال نداره، حالا من مشکل تعامل میکنم، ارمسد کنی که مانعی نداره، دقیقا میکنی چه حرفم. ولی از عیوب مجوزه فسخ عقده، اگر خاص میتواند از این استفاده کنه و عقد و فسخ کنه، طلاق لازم ندارم، دقیقا هم چه حرف میکنم. خیلی خوب، حالا اینم ما بگیم که از قبیل شم الفقه هست. این حالا میشود گفت، من اگر از منظرتون که بحث تفصیلی بگیم، بحث خلاصه در باب القاء خصوصیت، به جهت که اگر بخوایم بیش از اینها هم بحث کنیم جا دارد، ولیکن همین مقدار هم باید مغتنم باشد برای ما، چون معمولا در دروس خارج از اینها بحث نمیشود. حالا به لطف خدا در اینجا بحث شد، اینم از الطاف الهی است که اینجا بحث شد که ما اجمالا این بحث دستمون بیاد که به چه نحوی هستش. خب یک عنوانی رو بنده در اینجا جا انداختم و بحث نکردم در الغای خصوصیت، و این تعمدی هم بود، و اون این که ما اونجایی که الغای خصوصیت رو تعریف کردیم و توضیح دادیم، باید مشخص میکردیم که آیا این الغای خصوصیت و این موضوع اعم و اوسعی که اینجا به دست میآید، این از قبیل منطوقه یا از قبیل مفهومه، و اگر از قبیل مفهومه، آیا از قبیل مفهوم موافقه یا از قبیل مفهوم مخالفه. دقیقا من چرز میکنم، یا اینکه اصلا هیچ کدوم از اینها نیست، اصلا از دایره الفاظ خارجه، از دایره مفاهیم و نظام لفظی چی آقا خارجه. ما این رو باید بررسی میکردیم که این کار انجام ندیم. چرا؟ جهتش هم بود که لازم بود اول ما اصلا مفهوم رو چه موافق چه مخالف تعریف بکنیم، توضیح بدیم، اونو بفهمیم یعنی چی، بعد این رو بیان بکنیم. از محضر مبارکتون که حالا لدواعی ما الغای خصوصیت اول گفتیم، ولی جا داشت که اول شاید مثلا المفهوم الموافق رو بحث میکردیم بعد وارد الغای خصوصیت می شدیم. حالا اشکال نداره، حالا جبران میکنیم. پس انشاءالله دیگه، الان وقت ما گذشت، انشاءالله جلسه آینده ما المفهوم الموافق رو باید بحث بکنیم، بعد برگردیم و اشاره کنیم که الغای خصوصیت آیا از قبیل مفاهیمه یا نه، و اگر از قبیل مفاهیم هست آیا از قبیل مفهوم موافق هست یا نه. پس آقا الغاء خصوصیت فعلا مردد شد بین این که آیا اساسا مطلبی مربوط به لفظ و نظام لغوی است یا خارج از این، ثانیا اگر مربوط به نظام لغوی و الفاظ باشد آیا از قبیل منطوق است یا مفهوم، و اگر از مفاهیم است آیا از قبیل مفهوم موافق است یا مفهوم مخالف. این باشد طلبتون برای ادامه ابحاث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.